بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در هشتمین مسئله بود که ذیل اطلاق مطرح شد و اون مبحث انصراف بود. همونطور که گفتیم باز هم یادآوری میکنیم، مسئله انصراف یک مسئله عادی نیست و شاید کمتر ما جمله ای داشته باشیم و اطلاقی داشته باشیم که به نحوی در اون شاهد یک انصراف نباشیم. از این روز که مبحث انصراف از یک اهمیت بالایی برخورداره و همینطور در بحث‌های قبل اشاره کردیم که انصراف یک چیزی در میانه اطلاق و وضع جدیده، که این هم مرزی بود که انصراف را از اطلاق و وضع جدید جدا می‌کرد. بعد از این نکات و مقدمات ما شاهد سه تقریر و تقریب بودیم در باب انصراف و انصرافی که اعتبار داره و انصرافی که اعتبار نداره، که اینها رو در جلسه قبل ملاحظه کردید. یک بیان از مرحوم آخوند صاحب کفایه بود، یک بیان از مرحوم نائینی و یک بیان هم از مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیهم بود، که هر یک از این بزرگان یک تقسیم سزلعی را پای ریزی کرده بودند و بعضی را قبول کردند جریان انصراف در آن و در برخی از اونها جریان و اعتبار انصراف را نپذیرفتند. این مسیری بود که تا کنون طی کردیم. اونچه که در تحقیق در مسئله و تبیین کلی با ملاحظه همه این ابعاد بایستی عرض بکنیم به این ترتیبی است که ملاحظه خواهید کرد. عرض شود که از اینجا این تحقیق در مسئله را شروع میکنیم که وقتی که یک کلامی از متکلم صادر شد و در اون کلام واژگانی به کار گرفته شد، کلماتی آمد که قابلیت اطلاق و تقیید، عموم و تضییق و حتی تعمیم دارد، این کلامی که مشتمل بر کلماتی است و اجزایی است که اون اجزا به عنوان متعلق یا موضوع یا حتی خود هیئت میتواند اطلاق و تقیید بپذیره، شمول و ضیق بپذیره، این قاعده اصلی این است که این کلمه جامع و مانع، این قانون اصلیه که این کلمه‌ای که در این جمله آمد جامع مصادیق و مانع از غیر اون مصادیقه. این قانون اصلیه که چه حالا به شکل عام باشه چه شکل مطلق باشه، بنابر جریان مقدمات حکمت و اصالت العموم و اصالت الاطلاق اینا رو ازش گذشتیم. اصل اینه که این کلمه که اینجا آمد دایره شمول آن به همه مصادیق قابل انطباق و صدق جریان داره، این دایره همه مصادیق خودشو میگیره و غیر از اونم رو نمیگیره. این پایه کاره، این دیگه چه روشن اصولیه دیگه. وقتی که گفت اکرم العالم یا اکرم کل عالم یا اکرم العلماء یا اکرم العالم، با درجاتی که داره، عالم همه اون چه که یصدق علیه عالم مقصود اینجا و در دایره این خطاب قرار گرفته و اون چه که این عنوان برش صادق نیست، ولو متقی باشه، ولو چی باشه، ولو کجا باشه، اونم از دایره این خطاب خارجه. این قانون اولی است، این نرخ خیلی رایج و سکه رایجه. وقتی گفت اعتق الرقبه، هر آن چه که یصدق علیه الرقبه مشمول این خطابه، این جامعیت خطابه که عموم و اطلاق. و یک قاعده شمول این عنوانی که در متعلق یا موضوع آمده نسبت به همه اونی که یصدق علیه این عنوان، این جامعیت. قانون دومم مانعیته، اینکه این خطاب برای همین با مصادیقشه، در ورای این عنوان دیگه این خطاب اکرم یا اعتق یا هر تکلیف دیگری نیست. اینم معناش مفهوم نیست، فقط میگه این خطاب مال اینجاست، اما خارج از این دیگه من داوری ندارم. اون این نرخ جا افتاده است، این سکه رایجه. اصلا صبح تا شب ما در هر مراجعه‌ای به هر کلامی از هر متکلمی بر اساس همین رفتار میکنی که واژگان و تعابیر و کلماتی که در سخن اونها وارد میشه، اینها بر اساس اصالت العموم و اصالت الاطلاق. قانون اولش این شمول و جامعیت نسبت به همه مصادیقه. قانون دومم اینه که اصل اینه که این موضوعه، غیر از این دیگه چیزی نیست. اون قانون اولش میگن اصالت العموم و اصالت الاطلاق، از شبت که و قانون دوم میگن اصالت الموضوعیه، اینکه این موضوع چیزی دیگه خارج از این داخل در اینجا نیست. این قوانینیه که در خطابات و کلمات متکلمین جاری میشه به عنوان قوانین پایه. ولی زو وقتی میگیم اکرم العالم، میگیم کل من یصدق علیه العالم مشمول این اکرمه، این جامعیتشه، بر اساس حالا یا عموم یا اطلاق. بعد در همین جا میگیم که کل من لا یصدق علیه العالم مشمول این خطاب نیست. این عالم موضوعیت داره، فراتر از خودش رو طبعا این نمیتونه بگیره. اینم خیلی روشن و واضحه، این قانون پایه است. اما این نکته اول. میام نکته دوم. این قانون، این دو قانون، یعنی جامعیت مصادیق و مانعیت غیر مفهوم از خارج از دایره این مفهوم اصلاح، این دو قانونی که حالا ما اسمش میذاریم جامعیت و مانعیت، و اولی گفتیم بر اساس برمیگرده به اصالت العموم و اطلاق، و دومی هم اصالت الموضوعیه است. این عرض اول بود. در عرض دوم میگیم که این قوانینی که اینجا آمد که برمیگشت به دو قانون جامعیت و مانعیت، هر دو اینها با اینکه اصل است و روال طبیعی همان است، هر دو اینها تبصره پذیره. یعنی میشود هم جامعیت را دست ازش برداشت بشه، این جمله محدود بشه به بخشی از مصادیق و دایره مفهومی، و هم میتواند حتی شمول پیدا بکنه، بیاد بالاتر از اون دایره مفهومی، حکم میتونه فراتر از اونم. اینم اصل قصه قطعا هست، یعنی هم اون قانون اصالت العموم و اطلاق با اشکالی میتواند محدود بشه و جامع نباشه، عالم همه را نگیره، بخشی از عالم ها را بگیره، و هم میتواند نسبت به اون قانون دوم این حکم فراتر از عالم بره، بیاد غیر عالم هم را بگیره. این هم قانون دومه. این دوتا قانون پس روشنه. یکی این که عرض شود که دائره شمول تکلیف منطبق بر اون عنوانهاییست که در دلیل اخذ شده. نه کم نه زیاد، هیچ کدام نمیشه. اصل اینه که منطبق بر همون دائره معنایی باشه که در کلام آمده، منتها کمتر نمیشود و دائره محدودتر نمیشه به خاطر اصالت العموم و اصالت الاطلاق، بیشتر نمیشه به خاطر همون اصالت الموضوعیه، برای همین عنوان که اینه، غیر از این دیگه نیست. این قانون اوله. قانون دوم اینه که اینا استثناء پذیر هست، این قوانینی که گفتیم. این قانون اول که ریزش و تحلیلش دوتا قانون میشد، اینا استثناء پذیره، یعنی میتواند خطاب و جمله و کلامی بیاد محدود بشه به بخشی از دائره معنای اولی که به ذهن میاد، بخشی از عالم رو در بر بگیره، و میتواند حتی این خود فراتر از اون دائره عالم همین خطاب شمول پیدا بکنه. فی الجمله این میشه، ولی دلیل میخواد. اینا حالا تحلیل همین هست که صبح تا شب باش سر و کار داره. این دومی که تفسیر و استثنایی بر اون قانون اولی است، این به انها و اشکالی متصوره. این که یک عنوانی که در موضوع یا متعلق خطاب اخذ شده است محدودتر بشه یا وسیع‌تر بشه از اون دائره اولیه معنایی، این شدنی است. اما کجا و چگونه میگیم؟ به چند نوع. این بحث دوم که استثناء و تبصره به اولی است، این علا اقسامی است و اشکالی میشود دائره اولیه از اضیق یا اوسع بشه از اون مفهوم اولیه که شما به ذهنتون میاد، یعنی اکرم بیاد رو عالم کوچیکتر از عالم جامع یا حتی وسیع‌تر از عالم و دایره معنای عالم. خب این سعه و ضیق این دایره اراده مولا در این خطاب نسبت به این موضوع یا متعلق، این به اشکالی میشه. اولین صورت و شکل اون تغییر در وضع و پیدایش یک معنای جدید به عنوان حقیقت شرعیه و چیزی از این قبیله که قبلا هم گفتیم. این اولین چیزش که لفظ معنای جدیدی پیدا کرده باشه، این اولین جاییست که میتوانیم بگیم حکم و اراده مولا از اون دائره منضبط اولیه خارج شده، اومده زیق شده یا سعه پیدا کرده. این اولین چیزه که نقل لفظ از معنایی به معنای دیگر بیاد. صلات و صوم معنای نوعی پیدا کرده که خیلی اضیق از اون صلات به معنای دعاست، یا از صوم به معنای عرض شود که همون امساک مطلقه، یا عرض شود که و واجه هایی مثل ایمان، کفر، نه همه همینطوره. اینا همه معناهای اضیقی از اون معانی لغوی پیدا کرده و معنای جدید هم هست. بنابراین که حالا حقیقت شرعیه رو در اینجا بپذیریم و بگیم اینا معانی جدیده، و این از طرف زیق. از طرف سعم ممکنه که در شرع یه واجهی بیاد که معنای جدید اون فراتر از اون معنای لغوی اولیه است. معنای لغوی اولیه حالا به مثال الان ندارم، ذهنم نیست، اینجا چیزی ننشتم. ممکنه که یک واجهی امکانش هست واجهی معنای محدودی داشته در وضع لغوی، ولی در کاربرد شرعی اون از وضع لغوی عام‌تر شده. اینا ممکنه، حالا من الان مثال آماده‌ای ندارم، ولی ممکنه. این عرض شود که بله، الان میخوام مثال پیدا کنم، الان چیزی به ذهنم نیومد. این راه اول که قبلا هم ضمن بحث هایی که میگفتیم اشاره به این نقد معنا و وضع جدید اونا کردیم. پس وضع جدید میتواند این کلمه‌ای که در حالت لغوی عادی یه معنای معینی داره بیاد اون را محدودتر بکنه یا بازتر و اوسع بکنه. این یک بحثه که به خصوص اون در طرف تضییقش ما مثال هم الا ماشاءالله داریم، در طرف تعمیم هم حتما مثال پیدا میشه ولی البته محدوده. این یک که این وضع جدید بهش میگیم. شکل اولش این است که وضع جدیدی متولد شده باشه. حالا قانون این وضع جدید چیه؟ این است که اگر معنای قبلی متروک شده، این بدون هیچ قرینه معناش میشه همین که از یق یا اوسه از معنای اولی. اگر هم نه معنای قبلی متروک نشده، برای حمله برای معنای جدید قرینه میخواه. این حمله لفظ بر معنای از یق یا اوسه از معنای اولیه لغوی است بر اساس وضع جدید و پیدایش معنای جدید از یق یا اوسه. قانونش هم اینه که اگر معنای جدید منحصر شد بی قرینه حمله بر اون میشه، اگر اون قبلی هم باقی ماند و مشترک شد قرینه معینه میخواد. این شکل هم. شکل دوم اون چیزیست که مرحوم شیخ در اصول اون را کشف کرد و از اکتشافات ایشون به شمار میاد، اون بحث قاعده حکومت، تضییق و توسعه بر اساس حکومت، با همون تعریفی که در باب اصول در باب حکومت شنیدید، حکومت، ورود، تخصیص، تخصص و تفاوت‌هایی که داره. و حکومت یکی از چیزهایی است که میتواند معنای لفظ را و وضع اولیه لفظ را در کلام متکلم و شارع توسعه یا تضییق بده. همونطور که شنیدید حکومت علی قسمین، دلیل حاکم گاهی مضیق معنای اوله، گاهی موسع معنای اوله، که به نحو تعبدی میگه چیزی را به چیزی ملحق میکنه یا چیزی را از اون خارج میکنه. این هم یه شکله که دیگه در حکومت ملاحظه کردید و جای خودش نباد خیلی اینجا بحث بکنیم. گفته که عرض شود که بله در طرف توسعهش همون اتواف و سلاتونه که میگه عقیم و سلات یا احکامی سلات باید با طهارت باشه، مثلا میگه سل متطهرن، بعد دلیلی میاد میگه که التواف و سلاتو. اینجا حکمی که رو سلات آمده بود و سلات هم معناش روشنه میاد توسعه پیدا میکنه به خاطر اینکه دلیل حاکم گفت که تواف هم سلاتو. نمیگه وضع جدید پیدا نشده، تعبدن میگه من اینم را همون عنوان برش تطبیق میده، نمیگه حکم رو بهش تطبیق میدم، عنوان رو داره توسعه میده. تا این توسعه عنوان تعبدی است، نه اینکه معنای جدید پیدا کرده باشه. تعبدم میگه من اینا اون میدانم. و گاهی هم تضییقیه که مثلا میگه الفاسق و لیسه به عالم، آدم فاسق میگه عالم نیست، تعبدم من میگم عالم نیست، ولی زیرا عالم محدود میشه به عالم عادل و دیگه فاسق را نمیگیره. این هم نوع دوم. عرض شود که نوع سوم که میشود اینجا در ادامه اینها برشمرد اینه که یه مقید یا مخصص لفظی وارد بشه. این هم نوع سومه. دلیلی بیاد به اونجا گفتن من اکرم العالم یا عتق الرقبه، ولی دلیلی میاد میگه که لا تکرم العالم الفاسق. این هم مقید و مخصص لفظی است که اون دائره اولی رو محدود میکنه با یک لفظی که در ادامه آمده، حالا متصلن یا منفصلن وارد شده و میاد دائره اون را تزریق میده. اینم حالا در طرف تعمیم که اینجا خیلی دیگه چیزی خاصی نداریم، همون حکومت میشه. اگر بخواد اون حکم عالم را مثلا شامل متقی هم قرار بده، باید بگه المتقی عالمون التواف و صلاتون، اون تعبد تصرفی میشه یا اون نوع اوله. در این شکل سوم در تعمیم در واقع بگیم مقید و مخصص لفظی داریم، بگیم یک معمم لفظی داریم، اون خیلی اینجا معنایی نداره. این شکل سوم اختصاص داره به همون تضییق دائره معنا، ولی نه از باب اینکه عالم معنای جدید پیدا کرده که بحث اول بود، نه از باب اینکه دلیل تعبدی بیاد بگه که عرض شود که این فاسق عالم نیست یا متقی عالمه تعبدی باشه، بلکه از باب اینکه لفظ میاد میگه که این عالم معنای جدید پیدا نکرده، تعبدی هم نمی کنم که اینم عالمه یا این عالم نیست، فاسق عالم نیست، بلکه من به خاطر هر مصلحتی هست میگم که زید یا عمر یا بک یا فاسق رو از این بردم بیرون، این مشمول اون خطاب من نیست، بله اخراج حکم نیست. عرض شود که این هم قسم سومه که ما در تضییقات داریم. قسم چهارم، حالا من اینا را جمع کردم، همه اینایی که جای مختلف اصول اومده که این دستگاه کلیش دستتون باشه. نوع چهارم هم از شبه تضییق یا تعمیم این است که بر اساس قرائن لبیه، بر اساس قرینه غیر لفظی ما ببینیم که دلیل و عنوانی که در دلیل وارد شده زیق یا سعه پیدا کرده، بر اساس نه قرائن لفظیه، قرائن لبیه. قرائن لبیه هم که اینجا میگوییم عرض شود که اعم است، این قرینه لبیه که میگیم اعم است از این که یک حکم عقلی مستقل و قطعی باشه که اصلا عقل یه چیزی رو حکم بکنه، که حالا اینو بعد مثالهاشو خواهیم دید، یا اینکه نه چیز عقلی نیست. عقلا در مقام محاوره و تخاطب و فهمشون از متون به خاطر یه مناسبت‌هایی و نکاتی این دائره رو تضییق یا توسعه میدن. اون قرینه غیر لفظیهی که میاد دائره لفظ و موضوع و متعلق را تضییق میدهد یا توسعه میدهد، این میتواند یه حکم عقلی باشه، میتواند یه حکم عقلایی باشه، میتواند یه مناسبات حکم و موضوعی باشه که عرف اینجوری میفهمه، ولی اون که خلاف اون همیش اشکالی نداره، ولی اینجوری میفهمه. یه طیفی از قرائن اینجا وجود داره که از قرائن خیلی قوی یا عقلی میگیره، مثلا اینکه این تکلیف مال کسی است که قدرت داشته باشه، اینکه تکلیف مشروط به قدرته و توسعه نداره که غیر قادر رو بگیره، فقط قادر رو میگیره، این حکم عقلیه. تا بیاد یه چیزایی که نه، حکم عقلایی است یا مناسبات حکم موضوع دلیل آدم رو میبره به سمت اینکه این دایره مزید باشه. این طیفی داره که همه اینا در این قسم چهارم قرار میگیره. قسم چهارم البته هم حالت توسعه میتواند بده، هم حالت تضییق، یعنی به دو صورت تقسیم میشه، مثل قسم اول و دوم هم که توسعه و تضییق درش بود، به خلاف قسم سوم که فقط تضییقی بود. اما این نوع چهارم هم توسعه‌ای میتواند باشه هم تضییقی. تضییقیش مثل این که مثل همین بحث انصرافی که حالا بعد میخوایم بحث بکنیم، توسعه هم داره، توسعه فهوا لا تقل لهما اوف با یک حکم عقلی و فهم عرفی فهوا میگه که این در ضرب و چیز دیگه هم هست، فهوا یا تنقیه منات، میاد دلیل رو از دائره مفهوم توسعه میده به سمت چیزهایی که در این دائره نبود، از تو خطاب نبود، ولی به خاطر حکم فهوا و اولویت یا به خاطر قانون تنقیه منات بر اساس شواهد و قرائن میاد توسعه پیدا میکنه. حالا ما راجع به این تنقیه مناتون همین اخیراً دوستانی که دارن این بحث تنقیه منات رو کار میکنن، همین چند هفته قبل تو اون جلسه شد شما هم نبودید، بحث میکردیم انواع قرائنی که میتواند تنقیه منات رو درست بکنه، که الان انشاءالله اونم تکمیل میشه بعدم چاپ میشه، که اینجا الان به اون کار نداریم. این یه نوعه که قرائن غیر لفظی و قرائن لبیه میاد خطاب را از اون محدوده وضعی اولیه خودش جابجا میکنه و گسترش میده، توسعه میده به ورای و فراتر از اون مفهومی که در دلیل آمده. لا تقل لهما اوف ولی لا تضرب ما میگیره چیزهای مختلفه دیگه. حالا ما فهوا، تنقیه منات، تنقیه منات چجوری میشه اونم انواعی داره، گاهی هم ممکنه، حالا ممکنه مثلا اجماعی شده ممکنه، الان قاطعانه نمیگم ولی ممکنه. بله و همونجا ما همین اخیراً بحث کردیم الغای خصوصیت و تنقیه منات با هم چه فرقی داره و اینا، و ما گفتیم حالا یک عنوان عام میبینیم که همه اونا رو بگیره با یه تفاوت هایی درش هست. این در این قانون چهارم در قلمروی توسعه است که خیلی سریع الان میگذریم ازش. همین قانون چهارم در طرف تضییق خطابم میاد، یعنی قرائن لبیه ای که میاد و غیر لفظیه که میاد این عام را یا مطلق را محدود میکنه از اون دائره وضع اولیه، وضع لغوی. پس این محدود سازیه، حالا ما توسعه را فعلا میذاریم کنار، محدود ساختن خطاب و واژگانی که در دلیل آمده به بخشی از معنا، این به یکی از این چهار قسم متصوره. قسم اول این بود که معنای جدید پیدا بشه، قسم دوم این بود که به نحو حکومت تضییقی دلیل حاکم بیاد، قسم سوم این بود که به نحو مقید لفظی یا مخصص لفظی بیاد دلیل، و قسم چهارم اینه که با قرائنی غیر لفظی بیاد دائره معنا اضیق از اون معنای اولیهی بشه که در وضع لغوی وجود داشته. بله بله، معنای مجازی هم میتونه، بله معنای مجازیه که باید با قرینه بگیم این چه هست. حالا من اینجا اونم رو بله، نه حالا یه چیز دیگه نمیشتم که بعد میگم، بله اونم میشه، بله چه معنای جدیدی که در واقع به نحو حقیقت باشه یا به نحو مجاز قرینه بیاره که این معنا اینجا اینه، مقید نباشه معنا باشه، اونم ممکنه. بله این چهار نوع تهدیدی است که در خطاب به وجود میاد. این یه نگاه کلان به ابواب مختلفی بود که در اصول بود. این تهدید و تضییق به نحو قسم سوم که بر اساس قرائن غیر لفظیه است، با یه قرائن لبیه عقلی و عقلایی و عرفی این دائره معنایی زیق پیدا درش شده، زیق پیدا کرده. این در مقام تصویر از شاید که حالا این تصویرش بحث دقیق تریه، بزنیم امروز وارد نشیم برای بحث بعدیه. این قسم چهارم قرائن لبیه و غیر از شبت که لفظیه، این خود این انواعی داره. این حالا داریم نزدیک میشیم به اون بحثایی که بزرگان فرمودن. هر یک از بزرگان هم که یک بیانی داشتن و به یه نکته‌ای توجه کردن، غالبا هم همشون درست میگن، تو هر کسی از این منظری به این مسئله پرداخته، آخون، نائینی، مرحوم شهیستد، هر کدام از این منظری به اینا پرداختن، ولی تقریبا میشه بگیم اکثر چیزایی که فرمودن درسته. تو هر کسی یک گوشه ای از اون واقعیت و حق مطلب رو بیان کرده و ما میگیم که این قسم چهارم که قرائن لبیه و قرائن غیر لفظیه است، این علا اقسامه که هم بعضی از اینایی که آیون فرمودن متفرق در کلماتشون خواهد آمد و هم یه چیزای اضافه ای. این قانون قرائن لبیه و غیر لفظیهی که میاد محدود میکنه دائره معنا، این یک قانون نیست، دوتا نیست، انواع قرائن عامه و خاصه وجود داره. این قرائن غیر لفظی و قرائن لبی میتواند یه قرائن عامه‌ای باشه که بیاد مجموعه ای از خطابات رو محدود بکنه، میتواند هم قرائن خاصه باشه. خود اینایی که اینجا به عنوان قرائن غیر لفظی یا قرائن لبی میگیم، اینا میتواند عامه باشه که با یه قرینه عقلی همه خطابات مقید شده به چی؟ به قدرت. ممکن هم است که نه، این قرائن جا به جا باشه، تو مجموعه ای باشه، گاهی فقط در یه جمله است. دائره این قرائنی که برخواهیم شمرد میتواند یه دائره خیلی عامی باشه، میتواند محدودتر باشه، میتونه کاملا اختصاص به یک خطاب داشته باشه. خیلی فرق میکنه این قرائن عامی، قرائنی که میاد بدونی که لفظ باشه محدود میکنه دائره معنا و شمول خطاب را. گاهی قرینه اونقدر عقلی عامه که با یک کلید تمام خطابات میشه مقید، انگوش میذاره روی دکمه، همه شهر روشن میشه یا خاموش میشه. یک قرینه میاد همه خطابات اینجور میشه یا اونجور میشه. گاهی میدونه دائره این شمول این قرینه یه خود جمع جور تره، صد تا دلیل رو میگیره. گاهی مثلا کلمه علما، عالم که میاد، اگه گفتیم به قرائن لفظیه غیر لفظیه، معناش عالم دینه، نه همه علما. این میاد محدود یه جمع زیادی رو از خطابات محدود میکنه. گاهی باز از اونم پایین تر، گاهی هم میاد یک دلیله. الماء مطهرون، 600 مثال زدن، الماء مطهرون این منصرفه به چیه؟ به آب پاکه، آب نجس این مشمول این نیست. خیلی محدود یک این دائره قرائن لبیه که موجب تضییق میشه، یا همین انصرافی که داریم میگیم، این تضییق الان میگن ما انصراف را، ما ترجیحمون اینه که بگیم انصراف یعنی محدود شدن دلیل به بخشی از مفاد آن که ناشی از اون سه عامل بالا نباشه. هر چی که میگیم میشماریم اینا همه انصرافه. بله، نوعی انصرافه دیگه، یعنی مقید که هست این از اول خطاب محدود میکنه. حالا این سوالتون بمونه، شاید یه بخشایش بشه جدا کرد. حالا ما الان داریم فعلا داریم میگیم این قسم چهارم انواعی داره و این انواع رو میشماریم و عمدتا انصراف میدونیم. حالا این قرائن رو من به ترتیبی که از همین کلمات گرفتیم، بعضیش هم اضافه میکنیم، برمیشمارم که دیگه حالا فردا انشالله شروع میکنیم و فشت است که اینا رو بحث میکنیم.